نام ببریم امکان داره که بعضی رو فراموش بکنیم و جوانهای خوبی تو گیریم داریم.
و به این دلیل این مطلب رو اشاره کردم. منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم منطقه تاریخیه، یه منطقه تاثیرگذاره به لحاظ استراتژیک و به لحاظ جغرافیایی برای دنیا مهمه. به همین دلیل وقتی میخوای یه قصه رو از این منطقه برای دنیا حرف بزنی که هزاران بار اسم منطقه رو شنیدن، میبایست همه چیز نزدیک به واقعیت باشه.
درسته.
و باید دنیا این رو از ما بپذیره. تو ما داریم در مورد یه چیزی حرف میزنیم که هزاران بار شنیدیم.
درسته. بله.
پس باید بتونیم خوبم ترسیمش رو
بکنیم.
پس بدونیم که گیریم یکی از اون نکاتیه که در با پیشرفت تکنولوژی در سینما داره به مسئله تاریخ کمک میکنه.
درسته. بله. کامل.
و میخوام به یه مسئله اشاره بکنم اصلا، چون که مسئله خیلی مهمیه. کوتاه هم بگم که برسیم به بقیه برنامه. اون چیزی که امروز به عنوان سند تاریخی از روزگار ما باقی خواهد ماند سینماست.
حالا خیلی چیزها هستن، سینما هم شاید یکی از بزرگترینشون باشه.
من شخصا دارم میگم دیگه به پیپر کاغذ دیگه خیلی دیگه اعتقادی ندارم، به دلیل اینکه احساس میکنم واقعا راز ماندگاری بشر در این تصویریه که داره از خودش به جا میذاره.
اون هم 100% در کنار خیلی از چیزهای دیگر. شاید من خودم خیلی موافقه این نباشم، اما قبول دارم که 100% درست میگی، سینما ماندگار خواهد بود. ولی من احساس میکنم که ادبیات و این هم در کنار اون مطمئنا باید باشه.
حالا این ادبیات رو اگر ما واقعا اگر ادبیاتمون رو هم آرام آرام تبدیل بکنیم به حوزه‌های بصری و تصویری، بی نهایت کمک کردیم به آیندگانی که دارن ما رو میبینن و میشنون.
عصر من، عصر شاعران،
ما نهنگیم و خیلی نهنگان به سر از موج توفنده دارن. این سرود نهنگان دریاست، بحر را موج ها زنده دارند.
آفرین.
ما نهنگیم و هر جا نهنگ است، طعمه از کام غرقاب جوید. نزد دریا دلان مرده بهتر، زن که آرامش و خواب جوید.
عصر من، عصر خوانندگان.
من بی دل و غم غفلتی که ز چشم پر ز فسون تو همه جا ز جلوه من پر است و به هیچ جا نرسید.
عصر من،
عصر بازیگران.
ندیدی اما ما دیدونت. تو خیلی چیای ندیدی فقط، نه فقط منه. تو بچه رو ندیدی که چطوری داشت دنبالت میدوید. تو مادره ندیدی که چطوری زجه میزد. تو آدم ها رو ندیدی که چجوری داشتن جون میدادن. تو تیک های تنشون رو در دیوار ندیدی. تو چی دیدی؟ بعضیاشون همزبونای خودت بودن. تو اونا رو هم ندیدی. دیدی؟ تو هیچی ندیدی فاد، هیچی.
و این عصر من. عصر من.
بریم یک بخش موضوعی با هم بشنویم.
سینما یک راویه، بخشی از این روایت شامل آثار مذهبی میشه. از شیوه های مختلفی در روایت آثار مذهبی استفاده میشه، فیلم سینمایی، مستند و حتی پویانمایی. در آثار پویانمایی به زیبایی میشه مفاهیم مذهبی رو به تصویر کشید، مثل آثار داستان پیامبران و شاهزاده روم.
تو دیگر برادرزادم نیستی، من رابطه خونی خود را با تو کتمان میکنم، میفهمی ابراهیم؟
به ما بگو ابراهیم، چرا بت‌ها و خدایان ما را شکستی؟ آنان چه بدی به تو کرده بودند؟
مگر چه شده است؟ تو در نبود ما به بت‌خانه وارد شده ای؟ و همه بت‌ها را به جز بت بزرگ شکسته ای.
سلام بر قیصر کبیر روم و بهترین پدر بزرگ عالم.
و سلام بر ملیکا، عزیزترین نواده قیصر.
آیا بهتر نیست قیصر کبیر مراسم ازدواج من با جناب کرایتوس را کمی عقب بیندازد؟
بله، خب مشخص شد از این بخش که حالا ما در زمینه پویانمایی یا انیمیشن، مازیار جان شما گفتی که
بله،
خیلی خوب کار کردیم.
بله، ما انیمیشن اون خیلی پیشتازه.
بله،
اولا نکته رو بگم که قصص قرآنی به صورت جدی ساخته شد.
بله، مثلا ما داشتیم انواع مجموعه فیلم های سینمایی به نام فرمان روایان مقدس که
بله،
در مورد هم پیامبران بوده و پویانمایی بوده، خیلی خوب بوده. یا خود همین شاهزاده رومی که شنیدیم، این هم خیلی خوب بود. چه تأثیری میتونه داشته باشه روی جوانان ما؟
به صورت واقعی شد بگم، این چون مخاطب به هر حال کودکان هستن دیگه، این در حافظه تاریخی بچه ها تا همیشه میمونه.
بله،
چون شما دارید با ادبیات خود بچه باش صحبت میکنید، با نگاه و اندیشه خود کودک دارید باش حرف میزنید، و این کمک میکنه به اینکه بچه‌ای که داره این کار رو میبینه تا روزی که خودش به یک بلوغ فکری در مورد اثر برسه، کاملا موضوع رو در ذهن خودش برای همیشه زنده نگه میداره.
درسته،
چیزی که برای خود ما در کودکی اتفاق افتاده و دیدیم. یه نکته رو میخوام بهت بگم که ما اگه سه تا عنصر رو بخوایم برای این ورود تکنولوژی و تکمیلش حرف بزنیم، یکی از مهمترین عناصر بعد از اون ویژوال و گریم دوبلس.
صد البته.
و دوبله در حوزه انیمیشن بی نهایت کمک میکنه، چون دقیقا اون صدایی که روی اون تصویر داره به مخاطب داده میشه باید انقدر باورپذیر و به قول سینمایی ها مچ باشه، انقدر باید با هم همگون باشه که بتونه کاملا کسی که مخاطب انیمیشن هست اون رو بپذیره.
درسته.
به همین دلیل تقریبا ما در کشورمون هر سه عنصر رو به صورت جدی و با شکل تراز اولش داریم. این رو نباید ازش فاصله بگیرید.
بله. بله.
ولی از اونجایی که به هر حال آثار سینمایی انیمیشن کارهای بسیار پرخرجیه، بی نهایت کارهای پرخرج و پرهزینه‌ایه، این رو بگم که تقریبا در طول سال یا هر دو سه سال یک بار یک کار انیمیشن
خوب
در کشور ما تولید میشه.
مثلا همین مجموعه انیمیشنی که به کارگردانی امیر محمد دهستانی هم بود، من خدمت دوستان گفتم فرمان روایان مقدس، این 22 قسمت داره.
بله.
مجموعه‌ای که 22 قسمت و فوق العاده است.
من دیدم بخشی از این کار رو دیدم،
کار خیلی خوبی و دوبله‌ای که شما بهش اشاره بله، کردی، صداهای درجه یک دوبله ما بعد هستش.
میخوام به این نکته نظر تکنیکی در انیمیشن اشاره کنم.
بله،
و اون کاراکتر سازی هایی که میشه
بهش جون داده،
وقتی
میشه
بهش روح بخشیده.
بله،
میشه و جان داده میشه، وقتی که این اتفاق میفته تازه مخاطب متوجه میشه که چه جذابیت هایی نهفته در پس این ماجرای انیمیشن در جهان داره استفاده جدی ازش میشه.
بله،
ببین ما چقدر باید تلاش بکنیم برای رسیدن مثل کشوری که داره سالی 20 تا 30 تا انیمیشن جدی در دنیا تولید میکنه که میره رو پرده سینما برای اکران.
بله،
به اکران عمومی در میاد. بله، در دنیا، و مردم میرن بلاش بلیت میخرن. به این مسئله خیلی مسئله
مثل خود همین شاهزاده روم،
شاهزاده روم اومد تو اکران عمومی،
اومد تو اکران عمومی و کار درجه یکی بود.
زمان گره، من قبلا این تجربه شخصیم رو دارم میگم، وقتی در یک سینمایی مسئولیتی رو داشتم، سانس های صبحم رو میدادم به اکران عمومی فیلم های انیمیشن برای اینکه بچه ها بیان ببینن.
درسته.
ولی شاهزاده روم سانس های بعد از ظهر و شب رو هم از آن خودش کرد.
درسته.
این نشان دهنده قوت این اثر بود که میتونست مخاطب رو با همه گروه های سنی بیاره و این اتفاق رو ایجاد بکنه.
بله.
علی حال اگر بخوام بخش انیمیشن رو به یک جمع بندی برسم، به این نکته اشاره بکنم که با توجه به اینکه ما متریال زیاد داریم،
بله،
پتانسیل زیاد داریم و حرف هم برای گفتن زیاد داریم، میبایست که به صورت جدی برای این ماجرا یک فکری بشود.
بله.
یعنی ما باید حداقل سال یک انیمیشن سینمایی در کمترین شکل ممکن.
بسیار عالی. بله، ما باید تلاش بکنیم که حالا اگر همونطور که مازیار هم میگه انیمیشن یا پویانمایی هایی که ما در سرزمینمون داریم میسازیم، مثال هم زدیم به چند تا از اونها، واقعا ارزشمند هستن و باید تلاش بکنیم که کارهای درجه یکی رو بسازیم تا بچه های ما بیشتر علاقمند بشن به این پویانمایی ها، تا آشنا بشن با فرهنگ خودمون هست و این فرهنگ ما فرهنگ دیرینه است. پس باید به پویانمایی هایی رو کار بکنیم که ارزشمند هستن. یک بخشی رو بشنویم، همراه شما خواهیم بود.
بیشتر فعالیت‌های بشر کنونی در قرن 21 به نوعی به فناوری و تکنولوژی گره خورده، به ویژه در صنعت سینما که تکنولوژی امکان خلق صحنه‌هایی را فراهم کرده که پیش از این ساختشون امکان پذیر نبود.
میتونم بگم که 10-12 نفر از بچه‌ها رفتن دوره دیدن در هنگ کنگ، در مورد جالب بستری یکیش خود من بودم، اونجا کار کردیم با خارج از کشور، اومدیم رو رنگ کرماکی کار کردیم. خیلی از فیلم‌ها که الان دارن کار میشن از همین پارچه‌ها دارن استفاده میکنن، از همین رنگ دارن استفاده میکنن.
سینمای مذهبی به عنوان شاخه‌ای از هنر سینما که بسیار بر مخاطب تأثیر گذاره هم از این امکانات بی بهره نیست. در چند سال اخیر هم شاهد استفاده از تکنولوژی در فیلم‌های مذهبی ایران بودیم. فیلم‌ها و سریال‌هایی مثل ملک سلیمان، محمد صلی الله و مختارنامه از جمله این آثار هستند.
از جایی که پرنده تو آسمان هست و میاد تا جایی که میشینه رو دست من، تا قبل از اون ویژوال،
بعد از تصویر رنگ خروجی گرفته میشه، اون خروجیه ریکورد میشه با فیلم ریکوردر روی نگاتیو. حالا اون نگاتیو دیگه شما میتونید کپی های زیادی ازش بگیرید و رو پرده ببینید. اون نگاتیو یه نسخه است، شما میتونید خروجی که دارید میگیرید ریکورد میکنید 3 نسخه 4 نسخه 5 نسخه بگیرید و چاپ کنید.
از اونجایی که انتقال صحیح مفهوم و محتوا در فیلم‌های مذهبی بسیار مهمه، تلاش برای هرچه بهتر به تصویر کشیدن وقایع میتونه به انتقال پیام کمک کنه. این امکان علاوه بر جذب بیشتر مخاطب، باعث میشه که عدم مفاهمه یا دریافت نادرست از مفاهیم مهم و غنی فیلم به حداقل ممکن برسه.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان با عصر من. مازیار جان فرصتمون خیلی کمه، من میخوام در این فرصت یه صحبتی هم داشته باشیم با هم. این که میدونیم خیلی از جوانهای ما این روزها دارن تحصیلاتی رو میکنن که مرتبط هست با سینما،
بله،
یا مرتبط هست با گرافیک،
بله،
و اینها همه میتونن در فعالیت‌های مثل پویانمایی فعالیت بکنن،
بله.
چقدر این راه بازه، چقدر اشتغالزایی میشه کرد از این راه؟
ببین اصلا آقا، بیشتر از 70 شغل پشت صحنه سینما دارن نون میخورن.
بله،
70 شغل
و شاید بیشتر حتی،
میگم بیش از 70 شغل، بله. یعنی ما 70 شغل رو من مستقیم میدونم که میان برای ورود.
خب من میخوام ببینم جوانها چقدر میتونن راه داشته باشن.
بخش بزرگی از این راه، بخش بزرگی از این بچه‌هایی که فارغ التحصیل میشن در حوزه‌های مختلف وارد این بازار کار میشن.
خدا رو شکر.
یعنی اتوماتیکوار شما وقتی که یک جوانی رو با یک رشته تحصیلی خاصی، مثلا تو طراحی همین پویانمایی انیمیشن،
بله، بله،
وارد این شغل میکنیم، به تبع در کنارش باید 10-12 نفر قرار بگیرن که این فضا آماده بشه برای اینکه فقط کاراکترها برسن به منطقه‌ای که باید انیمه بشن و جان بگیرن.
بله،
همین بخش فقط.
بله،
فکر کنید تو حوزه دوبله چقدر اتفاق
میفته. بله، و نیاز داریم چقدر الان
در زمان تولید، تو رنگ، صداگذاری، تولید اثر و نمایش آثار، ببینید چقدر اتفاق اقتصادی درجه یک میتونه بیفته و تو الان هم افتاده ها.
همه بچه‌ای که تو حوزه سینما دارن تحصیل میکنن، همه بچه‌ای که تو حوزه گرافیک دارن تحصیل میکنن،
بله،
تمام بچه‌ای که دارن، حالا فرقی نمیکنه، خیلی از اونهایی که مرتبط هستن مثل عزیزانی که دارن صدا برداری میخونن یا خیلی اینها، میتونن تو این زمینه فعالیت بکنن. چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی.
بله، دولتی. این یعنی اینکه شما یک بازار شغل بزرگ برای جوانان کشور ایجاد بکنی و بچه‌ها بیان مشغول به کار بشن و اتفاق درجه یک اینه که بتونیم حس و حال خوب رو به جامعه تزریق بکنیم و همه بتونن از این فضا لذت ببرن.
چون ما واقعا نگاه میکنیم چه در ادبیات مذهبیمون، چه در ادبیات حماسیمون، داریم کارهایی رو که بتونیم برای بچه‌های این سرزمینمون بسازیم.
خیلی زیاد.
و دغدغه خیلی از جوانان سرزمین ما هم الان ساختن همین ها هست.
بله، و من امیدوارم که این اتفاق خیلی زودتر بیفته. و حسن جان، میدونم که پایان برنامه است.
بله.
از شما و شنوندگان خیلی تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از مازیار رضاخانی عزیز که امروز هم همراه ما بود در عصر من. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. یک بار دیگر این روز رو، سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم که حتما فردا هم در سال روز آغاز ولایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف همراه ما باشید با موضوع سینما، انتظار و مهدویت باشم. ما رو هم دعا بفرمایید. به اتفاق همکاران خوبم در عصر من، همین شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خدا حافظ.
وقتتون بخیر باشه دوستان خوبم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. اشک باران عنوان برنامه بعدیه که تقدیم شما میشه.
در هوایت هر کشد دل عاشقانه از زمین تا آسمان، با عزایت خون چکد از چشم چون باران عشق. اشک باران. در تکرار نام خداوند سلام آغازی دوباره است. زمین از افول ستاره سامرا غرق در دلتنگی و فقان است و زمان بیتاب از لحظه های بی حضور او، و ما در سال روز شهادت 11 پیشوای شیعیان جهان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در کنار شماییم. این روز بر همه شما هموطنان گرامی تسلیت باد. رفتی و رفتنت را شقایق ها با خون دل فریاد زدند، رفتی و نبودنت را زمین از درد ناله کشید، رفتی و اشک فراقت بارانی می کند چشم های مهالود را. امروز در سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام با برنامه اشک باران همراه لحظه های شما هستیم. برنامه و پیشکشی از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علم والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين.
روز 8 ربیع الثانی سال 232 هجری قمری بود که در شهر مدینه در خانه امام هادی علیه السلام کودکی به دنیا آمد که نامش را حسن گذاشتند. حدیثه مادر بزرگوار امام حسن عسکری علیه السلام از زنان پاک دامن و اصیل زمان خود بود. زهد، علم، تدبیر، خرد، شجاعت، کرامت، بزرگواری و عصمت و طهارت رو میشه از بارزترین ویژگی‌های امام حسن عسکری علیه السلام دانست. عمر 29 ساله امام حسن عسکری علیه السلام شاهدی است بر زندگی پرفراز و نشیبی که خاندان بنی عباس برای این امام رقم زدند. دوران عمر 29 ساله امام حسن عسکری علیه السلام به 3 دوره تقسیم میشه. 13 سال از عمر با برکت امام در مدینه گذشت. دوره دوم 10 ساله قبل از امامت ایشان بود و در سامرا سپری شد و 6 سال باقی مانده هم دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام رو شامل میشه. دورانی که با قدرت ظاهری بنی عباس رو در رو بودن، با خلفایی که به تقلید از هارون برای اثبات قدرتشون امام رو به بند میکشیدند. امام حسن عسکری علیه السلام از 6 سال دوران امامتشون 3 سال رو در زندان گذروندن. زندانبان امام فردی بود به نام صالح ابن وصیف که 2 غلام ستمکار رو برای مراقبت از امام اجیر کرده بود تا بتونه با قساوت اون 2 غلام امام رو بیشتر شکنجه کنه و آزار بده. اما طولی نمی کشه که اون 2 نفر از رفتار و کرامت و بزرگواری امام حسن عسکری علیه السلام متأثر میشن و در جهت اصلاح رفتارشون برمیان. عبیدالله خاقان وزیر معتمد عباسی با همه غروری که داشت وقتی با امام حسن عسکری علیه السلام ملاقات می کرد به احترام امام از جا بلند می شد و حضرت رو بر مسند خودش می نشوند و پیوسته می گفت: در سامرا کسی را مانند آن حضرت ندیدم، وی زاهدترین و داناترین مردم روزگار است.
امام عسکری 2 امامی است که در سن کم به شهادت رسید. اول امام جواد 25 ساله، 2 امام عسکری 28 ساله. ایشون خب 11 امام، همه هم میدونستن پدر بزرگوار آخرین حجت و وصی خداست. لذا یکی از بخش‌های برجسته زندگی امام عسکری نهادینه کردن تفکر مهدویت. اینی که مردم رو با تفکر مهدویت و با امام زمان آشنا کنه. میدونید ایشون بیشتر عمرش رو در سامرا حالت کنترل و تبعید داشته، فوق العاده تحت نظر بود که نذارن خلاصه حجت ابن الحسن ارواح و نافدا متولد بشه یا اگه متولد شده مانع بشن. به همین جهت امام یکی از کارهای عمدش این بود که امام زمان ارواح و نافدا رو حفاظت کنن، از طرفی به شیعانشون نشون بدن ایشان رو. احمد ابن اسحاق قمی میگه من رفتم خدمت امام عسکری، همینطور که با آقا صحبت میکردم یه آقازاده 3 ساله هم نشسته اونجا، فرمود به ایشون سلام کنید، این حجت خدا بعد از منه، این وصی منه. امام خصوصی به افراد اینو ایشون رو نشون میداد و این یه نکته مهمی تو زندگی امام عسکری علیه السلام است.
مقام معظم رهبری درباره جایگاه امام حسن عسکری علیه السلام به عنوان الگوی ماندگار چنین بیان میکند: امام حسن عسکری علیه السلام امامی است که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیر معتقدان همه شهادت دادند و اعتراف کردند به فضل او، به علم او، به تقوای او، به طهارت و عصمت او و به شجاعت او در مقابل دشمنان و به صبر و استقامت او در برابر سختی ها. این انسان بزرگ، این شخصیت باشکوه وقتی به شهادت رسید فقط کمی بیشتر از 28 سال داشت. در تاریخ پر افتخار شیعه این نمونه ها را کم نداریم. پدر امام زمان ما با آن همه فضیلت، با آن همه مقامات و کرامات، وقتی با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت فقط 28 سال داشت. این می شود الگو. جوان احساس می کند یک نمونه عالی در مقابل چشم دارد. جواد الائمه علیه السلام الگویی است که در 25 سالگی شهید شده است. امام عسکری علیه السلام الگویی است که در 28 سالگی به شهادت رسیده است و این همه فضیلت، این همه کرامت، این همه عظمت حقیقتی است که نه فقط ما بلکه دشمنانشان، مخالفانشان و کسانی که اعتقاد به امامت آنها نداشتند همه به آنها اعتراف کردند. چطور میشه جوان بود و حصارهای تنگ زندان رو تاب آورد؟ چه نیروی برای تحمل چنین مرارتی لازمه؟ چه پشتوانه‌ای هست که بشه با تکیه بر اون دل رو از آزادی‌های زمین و زمان رها کرد و تاب آورد دلتنگی‌های زندان رو؟ بیشک ایمان به خدا، توکل به خدا و اعتقاد به باورهای دینی و اعتماد به خداونده که میتونه پشتوانه‌ای باشه برای رها شدن از همه تعلقات زمینی و مادی، برای پشت کردن به وسوسه های شیطان. همین باور الگوی مناسبی برای من و شمای جوان این مرز بود، برای شیعیانی که پیروان برحق و واقعی امام حسن عسکری علیه السلام هستند.
خزانی باغ امامت، گشت خزانی باغ امامت، مهدی زهرا سرت سلامت، سرت سلامت، گشت خزانی باغ امامت، گشت خزانی باغ امامت، مهدی زهرا سرت سلامت، سرت سلامت، در عزای بابا تسمیت آقا، یا حجت الله یا بقیت الله، بقیت الله، بقیت الله، یا بقیت الله، بقیت الله.
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام خط پایان امامت نیست. از اینجاست که لطف خداوند به گونه ای متفاوت شامل حال بندگان میشه، لطفی که به جهان ولی امر و حجتی میبخشه تا با ظهورش زمین رو از عدل و داد روشن کنه و زمان رو اعتباری از جنس ایمان ببخشه. شهادت پدر مرثیه باران را در گوش پسر تکرار می کند. اکنون او تنها وارث زمین است، اکنون او یگانه زمان است برای منتظران، برای عاشقان و شیفتگان اهل بیت علیهم السلام، برای آنان که نگاهشان در افق خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عدل و انصاف را جستجو می کند. اکنون او یگانه زمان است برای آیندگانی که دلهایشان از استبداد زمان به تنگ آمده است و اندیشهشان در آرزوی تکرار لحظه حضور است. ویژه برنامه ما به انتها رسید و میخوام به امام حسن عسکری علیه السلام بگم آقا، داغ نبودنت رو فقط یه چیز پر میکنه، فقط یه نام میتونه به پایان برسونه همه دلتنگی ها و بیقراری های شیعیانت رو، فقط یک نام میتونه امتداد بده رسالتت رو و معنای امامت و ولایتت رو از سامرا تا انتهای دنیا، و این نام نامی نیست جز مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، که هدایتگر ما در لحظه های انتظاره. سلام ما به تو و سامرای اطهر تو، سلام ما به حرم خانه منفر.